روز و خوب و مفید رو در اختیارتون قرار خواهیم داد. پس خواهش میکنم که فواصل پخش رو هم همراهی بفرمایید. ممنون از حسن انتخاب شما و با توجه به نزدیک شدن به ساعت 15 میخوام دعوت کنم شنوندگی برنامه پرطرف رو چالش باشید به مدت 54 دقیقه تقدیم به حضورتون.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. اگرچه دولت نظر سازمان بازرسی مبنی بر بازگشت قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت رو وتو کرده، اما با ورود دستگاه قضا به پرونده خودروسازان این احتمال وجود داره که نرخ گذاری دوباره به شورای رقابت برگرده. موضوع قیمت گذاری خودرو وارد مرحله تازه‌ای شده و انتظار مردم اینه که قیمت‌ها واقعی بشه. حالا سوال اینه که واقعی شدن قیمت توسط شورای رقابت باید صورت بگیره یا نیاز به اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو یا حتی بالاتر از اون داریم. این برنامه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره اختلاف نظرها در مورد ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو صحبت می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30637 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که می‌تونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای مهندس مازیار بگلو، دبیر محترم انجمن قطعه‌سازان خودرو، و جناب آقای مهندس مهدی دادفر، دبیر محترم انجمن واردکنندگان خودرو هستیم. تلفنی هم مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای مهندس بگلو، خدمتتون سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم ازتون. آقای دادفر، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم ازتون. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید، حاوی نکاتی است که در طول برنامه به محورهای مطرح شده در اون بیشتر خواهیم پرداخت.
چند وقت پیش بود که سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای دولت را مکلف کرد تا تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو مجدداً به شورای رقابت محول شود و این شورا بر مبنای مستندات قانونی خودروسازان اقدام به بازنگری در این شیوه نامه کند. ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس و از اعضای شورای رقابت در خصوص پیشینه این طرح گفت:
تا سال اواسط سال 97، یعنی حدوداً تیر ماه سال 97، شورای رقابت در قیمت گذاری دخالت داشتن. حالا به هر حال سران گواه برای ستاد تنظیم بازار تفویض کردن، خلاف قانونم بوده، اما چون سران گواه هستن دیگه اونجا حکمشون نافذ هست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ به اینکه شما با ورود شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری خود را مخالف هستید گفت: نه، بنده صغیر نیستم و میتوانم نظر خود را بیان کنم. به گفته برخی کارشناسان، در این مدت که سازمان حمایت وظیفه قیمت‌گذاری را بر عهده داشته، عملاً خودروسازان نبض بازار را به دست گرفتند. اما مهندس نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو، معتقد است وقتی شورای رقابت به قیمت‌گذاری ورود می‌کند، این قطعه‌سازان هستند که ضرر می‌کنند.
نتیجه که حادث شده باعث یک ضرر و زیان، حالا 14000 میلیارد تا 20000 میلیارد تومانی به صنعت خودرو. چرا؟ چون موقعی که قیمت این کالا تموم میشه 5 تومن میگه بفروش 4 تومن، و از یه طرفم این مدیران ما همه به اصطلاح تابع دولت هستن و باعثی که هر چی میگه انجام بدهند، لذا این از کیسه خودروسازی خارج شد. حالا ما به عنوان قطعه‌سازی کجا این احساس میکنیم؟ شاید که بگی آقا اصلا به شما چه ارتباطی داره، تو قطعتو بساز و خودروساز هم دولت طرف هستش. ما میگیم دود این مستقیم تو چشم بام بیاد، یعنی موقعی که خودروساز نتونه یک پول منو به موقع بده، نتونه قیمت منو تعدیل بکنه، نتونه تولیدش انجام بده، ضرر مستقیمش به صنعت قطع سازی میاد که 550,000 تا اشتغال داشته و نزدیک 250,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری الان ارزش روزش هست و بایستی که این حدود هم الان تولید بکنه، اما الان تولید ما حداکثر 40,000 میلیارد هم ممکنه نشه.
در برنامه چالش امروز به اما اگرهای ورود مجدد شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو میپردازیم. با ما همراه باشید.
آقای بگلو، ما هنوز صحبت قیمتگذاری رو میکنیم. نمیدونم واقعا میتونیم تو اقتصادی که گاه 80-85-90 حتی بدبینانه تا 95% رو دولتی میدونن از قیمت گذاری صحبت بکنیم وقتی اقتصاد ما رقابتی نیست، آزاد نیست. حالا فرض کنید همه اینها هم تلاش کنیم به این سمت و سو حرکت بکنیم، اما وقتی شرایط جنگ اقتصادی است و عمدتا هم نظارت ها از سوی دولت صورت میگیره، ما میتونیم الان از قیمت گذاری آزاد صحبت کنیم یا اینکه نه باید بیان بگیم بله مثلا سال 87 شورای رقابتی شکل گرفت، ورود کرد برسه قیمت گذاری، دست سازمان حمایت و دوباره بعد برگرده به شورای رقابت. این چرخه یا بگیم این دوری که بعضن فعالان اقتصادی یک دور باطلی میدانند، تو شرایط فعلی هم دور باطلی است یا نه؟
حقیقتش اینه که من اگه بخوام خیلی صریح جواب شما رو بدم این هستش که قیمت گذاری در هر شرایطی برای هر کالا یا خدماتی اشتباه محض.
خب
این قانون کلیش دوست. بدون اینکه بخوام قبول داشته باشم، من خودم مخالف اقتصاد سرمایه‌داری کاپیتالیستی هستم، نئوکاپیتالیست‌ها رو قبول ندارم، میلتون فریدمن رو قبول ندارم، ولی حقیقت اینه که فکر می‌کنم باید یه مقدار تجربه‌های قیمت‌گذاری رو حالا به ویژه در بحث خودرو من تاکید می‌کنم. ببینید تقریبا ما از دهه 70 که خودروسازی و مجددا شروع کرد به حرکت، از 70 شمسی، یعنی بعد از جنگ بود، دوران سازندگی بود، اصلا اولین خودروهایی که اومدن مثل پراید یا 405 در همون سال اومدن، در همون دهه حداقل وارد شدن و بعد روند خودکفایی را. ما توی دهه 70 و 80 خب بحثی به اسم قیمت گذاری اصلا نداشتیم. خیلی دوست دارم چون من این نمودارها رو همه رو بررسی کردم، بالاخره رادیو یک رسانه شنیداری هست، نمیشه توش به تصویر چیزا نشسته، ولی دوستانی که حتما تحقیق کردن در این مورد تایید میکنن که ما تا سال 90 که شورای رقابت یا به اصطلاح بگم بحث قیمت گذاری اجباری وارد سیستم خودروسازی ما بشه، هر دو خودروساز ما سودآور بودن. متعاقبا این سود به زنجیره تامینشون که ما قطع سازا باشیم تسری پیدا میکرد. ما توی همون دو دهه بود که اصلا صنعت قطع سازیمون به وجود اومد، رشد کرد، رونق گرفت، خودروسازیمون تونست به جایی برسه که تقریبا به طور متوسط هر دو سال یه بار یک خودرو جدید بیرون میداد. از کیفیت مردم راضی بودن، از قیمت راضی بودن، بازار کنترل شده بود، از تنوع محصولی هم که داشت صورت میگرفت مردم راضی بودن. اما ببینید از سال 90 به بعد با این جمله معروف مگر پراید کیلو چند ما به چه روزی افتادیم؟ از همون سال روند سوددهی خودروسازان کشور بر اساس صورت‌های مالیشون نزولی شد و امروز که در خدمت شما هستیم این زیان انباشته به حدی رسیده که عملا خودروسازان قادر به ادامه حیات نیستن. این زیان از طریق خودروسازان منتقل شده به زنجیره تامین. زنجیره تامینی که تا سال 90 خودش رو به صادرکننده قطعات رسونده بود، الان داره مجددا خودش رو کوچک میکنه، تعطیل میشه، تعداد واحدهای قطع سازیش رو به افول میرن و این زیان رو داره به اونها منتقل میکنه، از بین میره. لذا من حداقل فکر میکنم از نظر بررسی تاریخیش اینه که اشتباه کردیم ما قیمت گذاری رو گذاشتیم.
حالا سوال کوچیک، اول اینکه تو اقتصاد تا گردن دولتی هم معتقدید قیمت گذاری باشتی دست بازار باشه؟
حداقل من خیلی بخوام راحت جوابتون بدم، ما اگر همین روند قیمت گذاری رو در مورد مواد غذاییمون الان پیاده کرده بودیم به قحطی رسیده بودیم. خیلی راحت میگم، حالا در هر شرایط اقتصادی که میخواد باشه.
و سوال دوم، همه این چیزایی که شما گفتید رو رصد کردید؟ هر دو سال یه بار خودرو جدید می اومد بیرون، مردم راضی بودن، کیفیت خوب بود، همه اینا همه رصد کردیم.
بعد شاخص‌های رضایت مشتری، شاخص‌های کیفیت، شاخص‌های تکوین محصول، شاخص‌های تولید خودرو جدید، همه اینا بود. شما الان که هر آن چیزی که ما داریم همین الان داره تولید میشه، باقی مانده فعالیت‌های ما در دهه 70 و 80 هستش. ببینید پلتفرمایی که ما اون سال‌ها راه اندازی کردیم هنوز داره تولید میشه و به خودرو میرسه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مسپگلو. آقای دادفر، معتقد به این دور یا تسلسل، حالا بگیم باطل نگیم باطل، که شورای رقابت دوباره بعد برگرده به عرصه، اتفاقی که سال 87 افتاد و شورای رقابتی شکل گرفت و بر این باور یا با این روی کرد که چون تولید انحصاری است و مثلا اگر 20 خورده خودروساز داشته باشیم دو تاش نزدیک 80-85% بازار رو در اختیار داشته باشن، تعریف انحصار هست و بنابر این بایستی شورای رقابت بیاد برای قیمت گذاری. این یکی از ادله هایی بود که بر اساس اون شورای رقابت شکل گرفت و ورود کرد به عرصه قیمت گذاری. تا قبل از این گونه نبود، اون تو که بگلو هم بهش اشاره کردن. اما تو نوساناتی که از سال گذشته تا الان به وجود اومد با اون ممنوعیت تقریبا 7 8 ماهه‌ای که بدون هیچ توضیحی وزارت صنعت ایجاد کرد برای واردات خودرو و پس از اون تصمیمی که دولت گرفت مبنی بر ممنوعیت واردات 1500 قلم کالا از جمله خودرو، یه جورایی یک کتاز قیمت‌گذاری بر اساس تصمیماتی که گرفته شد سازمان حمایت بود. سازمان حمایتی که خودش سهامدار شرکت خودرو سازی است. خب توی همچین عرصه‌ای الان سازمان بازرسی اعلام کرده که بعد شورای رقابت برگرده. دولت هم وتو کرده. آیا ما توی همچین دایره‌ای باید بجنگیم بگیم حق با کدوم، سازمان حمایت یا شورای رقابت است؟ یا مثل آقای بگلو معتقدید بایستی از بیخ ریشه رو زد و بگیم آقا قیمت‌گذاری اصلا دست بازار بایستی سپرده بشه؟
به نظر شما فکر می‌کنید فرقی بین شورای رقابت و سازمان حمایت اصلا کلاً وجود داره؟
حالا فرق این بود که من معتقد حالا سازمان حمایت الان خودش سهام داره دیگه قاعدتا.
ببینید یه نکته است، شورای رقابت بر اساس قانون تشکیل شده و یک جایگاه فراقوه‌ای براش در نظر گرفته شده. ما نگاه نکنیم که عمل کردش درست بوده یا نبوده، فرض رو بر صحت عمل کرد اگر بخوایم بگذاریم، وظیفه ای بر عهده این شورا قرار داده شده بر اساس اصل 44 و اجرای سیاست های اصل 44 که به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای وظیفه داشته در هر جا که احساس میکرده، یعنی مستنداتی به دستش میرسیده که فضا بین منافع بنگاه ها که یه تضاد بین منافع بنگاه و منافع مصرف کننده داره به سمت انحصار میره، وارد بشه، قانون هم براش اختیاراتی رو گذاشته بوده و از این اختیارات استفاده بکنه که بازار رو اصلاح و تصحیح بکنه. حالا اگر در دوره‌ای که آقای بیگلو فرمودن وظیفه‌اش درست انجام نداده و اومده در قیمت گذاری و تعیین قیمت دخالت کرده، یا تعیین قیمت رو هم اگر فرض کنیم که یکی از وظایف اجرایی ذیل اون قانون بوده است براش در نظر گرفته شده، اما آمده به نحوی قیمت گذاری کرده که ناصحیح بوده و فرمولی رو که تعیین کرده کاری بوده که آسیب زده به تولید کننده، اون یه مطلب دیگه است. اما جایگاه شورای رقابت جایگاهیه که میتوانسته اما نکرده، اینو تاکید میکنم.
بله.
نکردنش هم الان بهتون عرض میکنم. شورای رقابت بد نیست، بدونیم 3 نفر نماینده مجلس، 2 از قضات دیوان عالی کشور،
بله،
نمایندگان اتاق بازرگانی و فعالین بخش خصوصی در این شورا حضور دارن و رئیس این شورا به پیشنهاد وزیر، همینجا یه دفعه این ایست ایجاد میشه، به پیشنهاد وزیر صنعت معدن و تجارت با حکم آقای رئیس جمهور میشه رئیس. اینجا خودش کارو به بیراه میبره. شما عملکرد شورای رقابت رو نگاه بکنید، عملاً یا هم آهنگ با 100% با دولت و حاکمیت بوده، یا اینکه اومده اقدامات اجرایی رو رقم زده که کلن فضای تولیدی کشور رو رو به اضمحلال برده. یعنی یه زمانی یفه میبینید سکوت محض، هماهنگی کامل، انگار نه انگار فضا اقتصادی انحصاریه، و یه وقت هم میبینیم که نه، یه دفعه میگه آقا تمام انحصاریه، میاد ریشه صنعت رو از جا در میاره. نه اون حالت اولیه، نه حالت دومیه.
کارنامه شورای رقابت رو میفهمید؟
بله، این کارنامه‌ای که داریم میبینیم الان.
خب پس بنابراین این که اختیار قیمت گذاری از دست این شورا در آمد
به علت عملکرد ناصحیح و ضعیف، مشخصا ضعیف،
این که به دست سازمان حمایت افتاد، این
عملکرد منطقی. حالا اگر اجازه بفرمایید الان عرض می‌کنم. اصلا
تو مهمانی به ما پیوستن، سلام علیک بکنم به دانشجو.
بله من در خدمتم.
آقای دکتر محمدرضا منصوری از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس دقایقی است روی خط ارتباطی برنامه چالش هستند. آقای دکتر منصوری سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه شنوندگان گرامی در جای ایران اسلامی و حوزه انتخابی این جانب چرسته‌های سابو دارند.
خیلی متشکرم.
همچنین مهمانان عزیز برنامه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر منصوری. خدمتتون خواهیم بود در ادامه برنامه.
خواهش.
بفرمایید آقای منصوری لطفاً.
عرض می‌کردم ببینید بحث سازمان حمایت، ما متأسفانه با عوض شدن آدم‌ها، وزرا و اینکه می‌خوایم کیو کجا بذاریم سر کار باشه، حالا واسهش میز نداریم. سازمان حمایت اصلا قرار بود تمام بشود و تعطیل بشود. سازمان حمایتی قرار نبود، تاریخ نگاری قوانین مقررات نگاه اصلا قرار نبود ادامه فعالیت بده.
حتی از برنامه ششم قرار بود نباشه.
بله، بخش نظارتیش قرار بود بره توی نظارت و بازرسی وزارت بازرگانی، اون بخش دیگرش که یه بخشم میرفت داخل تعزیرات حکومتی و تمام، اصلا چیزی نداشت.
خب نمایندگان مجلس اصرار کردن که بمونن.
اصرار کردن چون میخواستن یه دوستی آقای بره یه جایی بشینه و یه ریاستی رو بگیره و کردن و این شد که الان امروز هستیم.
مجلسشون این اراده ای داشت؟
به هر حال حالا کردن دیگه. ببینید حالا تو بحث قیمت گذاری خودرو، خود سازمان حمایت حکمشو کی میزنه؟ رئیس سازمان حمایت آقای وزیر صنعت معدن تجارت. مدیر عامل دو تا خودرو سازم ما رو که حالا شما فرمودید 80 خورده، نه ما 92% تأمین خودرو کشورمون انحصارا در اختیار دو خودرو سازیه که 100% دولتی است. احکام مدیر عامل و اعضای هیئت مدیرش رو وزیر میزنه، همون آقای وزیر نهاد نظارتی سازمان حمایت هم حکمش ایشون میزنه. ما الان 2 سال سر این داریم بحث میکنیم، این اصلا تضاد منافع. مگه میشه منو آقای وزیر منصوب کنه، شما رو آقای وزیر منصوب کنه، بعد شما بیای من بگی آقا چرا اینو داری گرون میفروشی، چرا ارزون؟ اصلا دیدید تا حالا؟
خب پس اگر شورای رقابت به درستی به وظیفش عمل نکرده و سازمان حمایت هم این گونه است که شما میفرمایید، قیمت گذاری باید چگونه باشه؟ باید برگرده شورای رقابت با مکانیزم درست و قانونیش یا نه؟ دست
نه اصلا باید باشه. برگرده به شورای رقابت با مکانیزم قانونیش و اون نگاه فراقوه‌ایش. البته تو همین شورای رقابت هم عرض کردم هنوز یه سوال هست از نظر حقوقی.
پس انتخاب
بله
رئیس شورای رقابت
اگر می‌خواهیم به سمت اون ایدئالی که جناب آقای بیگلو فرمودن پیش برویم و اون آزادی واقعی و اون سیاست‌های کلی نظام که در راستای اصل 44 توسط مقام معظم رهبری سال‌های سال ایشون داره تاکید می‌کنه بخوایم اجرا کنیم، باید یک شورای رقابت مستقل علمی که گوش به فرمان آقای وزیر نباشد که بوده
انتخابش کنه؟
که نباشد
نه،
که بوده
کی انتخابش کنه؟
همون کسانی که نمایندگان محترم مجلس، قضات دیوان عالی کشور، نمایندگان اتاق بازرگانی کاندیداهایی رو بیارن معرفی بکنن
بله.
از متخصصین و اقتصاددانان کشور
و رئیس
رأی بگیرن و رئیس رو اینگونه انتخاب بکنن.
آها نه به انتخاب
بر اساس شور، یعنی ایشون
یعنی
بدون
تغییر کنه.
آها یعنی ایشون بدونه که با امضا و تلفن آقای وزیر اومدنی رفتنی.
خیلی متشکرم آقای دانستفر. آقای دکتر منصوری
بله
خواهش میکنم. آقای بیگلو معتقدن با بایست قیمت‌گذاری خودرو به دست بازار سپرده بشه و هر اون چه ما اسمش رو دخالت بگذاریم، چه شورای رقابت چه سازمان حمایت، خودروسازی رو به ورطه نابودی میکشه. چه اینکه الان هم ایشون اعتقاد دارن نه تنها خودروسازی که زنجیره تامین یا لوجستیک اقتصادی این صنعت رو هم به نابودی کشونده و مثال‌های متعددی رو از شواهد این نابودی گفتن آقای بیگلو. آقای دکتر هم معتقدن که بالاخره بین بد و بدتر باید بد رو انتخاب کرد، یعنی سازمان حمایت با این مکانیزم شورای رقابت، با مکانیزمی که داشت درست طراحی می‌شد اما قانون اجازه نمیده که رئیس شورای رقابت مستقل انتخاب بشه. توی همچین شرایطی آیا ما قیمت‌گذاری رو باید به دست بازار بسپاریم به شورای رقابتی که باز هم به لحاظ قانونی یه جورایی وابستگی به دولت درش دیده میشه باید سپرده بشه، یا الان سازمان حمایت وضعیت مطلوبی داره برای قیمت‌گذاری؟ چون هنوز تکلیف قیمت‌گذاری خودرو روشن نشده. آقای دکتر منصوری نظر شما چیه در این باره؟
بله ما اگر میخوایم واقعا قیمت گذاری در بحث اقتصادی بکنیم، خب در بازار آزاد همیشه قیمت را بازار تعیین میکنه، عرضه و تقاضا
بله.
و ما خودمون آمدیم یک بازار را محدود کردیم، در نتیجه هم معنی پیدا میکنه شورای رقابت، هم حمایت از مصرف کننده. خب خیلی از جای دنیا اصلا این بساطا و این تشکیلات رو ندارن که حتی بیان حقوق بگیرن و تسلیم بگیرن و هر روز میخواییم چلنج داشتیم توی این مسئله. اما اگه خب ما راه درست رو میرفتیم که مثل همه دنیا میتونستیم عرضه تقاضا رو کنترل کنیم و یا به عبارتی انحصار به وجود نمی آوردیم، این بساطا معنی نداشت. حالا که ما موسم نمیدیم، الان هم تحریم هستیم، شاید میگن یه خود سخته، ولی من هنوزم اعتقاد دارم که با خدای دست دوم میشه انحصار از بین برد. همین شرط موجودم اگر خودروسازهای ما قطع‌شکنی خودرو تزریق نکنن، ما بازارمون نیاز به خودرو نداره، همونجوری که 2 سال قبل هم نداشت و خودروسازا قیمت کارخونه که میفروختن از گرونتر از قیمتی بود که در بازار بود.
یعنی با اگر قیمت بازار بالا رفته به خاطر عرضه قطع‌شکنی خودروسازا هست؟
اولینش عرضه قطع‌شکنیه.
خب بحث ممنوعیت واردات دامن نزد به این قضیه؟
بله دام اونم عرضه رو کم کرد و همینا عاملی باعث شد که بازار خودرو یه بازاری بشه که دلالا به سمتش بیا
بله.
مثلا خان از این وسط سود ببره.
خب حالا بعد چیکار کنیم آقای منصوری؟
ما 40 سال خودرو اسقاط نکردیم.
بله.
اصلا باید به حد انفجار رسیده خیابون‌های ما.
درست.
خیلی از کشورهای دنیا الان 5 ساله خودرو می‌فروشن.
آقای منصوری من به کشورهای دیگه کار ندارم. ما تو ایران زندگی می‌کنیم با شرایط اقتصادی ایران. الان نظر شما اینه که برای قیمت‌گذاری شورای رقابت دوباره ورود کنه؟ چون دولت محترم وتو کرده نظر سازمان بازرسی مبنی بر بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو.
بله دولت برای حمایت از خودروساز یا خود مدیراشم که خودش می‌ذاره.
بله.
دوست داره که شاهد رقابت نباشه. وقتی انحصار هست که کار اول قدممون اصلا انحصار بود که اشتباه بود. حالا ما تو روی اشتباه داریم صحبت می‌کنیم که حالا یه اشتباهی کردیم، می‌خوام این اشتباه رو یک کمی اصلاحش بکنیم که بدتر نشه. خب بستگی شورای رقابت باید باشه تا شورای رقابت تعیین کنه که اگر شما انحصار هست مردم مجبور نشن که بخوان چیزی گیرو بخرن. مثل میمونه که شما بری مثل ارباب رئیسی قدیم دو سال کار کنی، بعد بالاخره لباس می‌خوای دیگه، قیمت کوچه‌وار لباس رو به اندازه دستمزد دو سالش از یکی بگیری، بگی که آقا این قیمتش نیستش دیگه، باید مجبوری بخری. ما الان انحصار خودش بدتر کردن رقابت شده، رقابتی که حذف کردیم دولت خودش بالانس میکنه، با مدیران ایران خودرو سایپا هماهنگ میکنه، میگه من حقوق ندارم بدم، 780 میلیارد بدهی دارم، اگه این کارو نکنی به مشکل میخورم، یه مقدار کمک من کن. درسته تو باید از مصرف بند هستی، ولی فشار میاره، قیمت خودرو میکشه بالا، 5% زیر قیمت بازار میذاره و این تسلسل غلط ما داریم دنبال میکنیم به خاطر اینکه از اول اون اشتباه اول کردیم که انحصار به وجود آوردیم، به دنبال اون اشتباه اول هی اشتباه تکرار. الان شورای رقابت هم برگرده فکر نکنید که همه چیز درست.
خب پس چیکار کنیم آقای منصوری؟
شورای رقابت یک درجه بهتر هست. من اعتقادم اینه که انحصار با فساد از بین بره. تو هر جامعه‌ای که انحصار باشه فساد به وجود میاد و اینو باید وضوح بهش برسیم. حتی ما پیشنهادی که میکنیم میگه آقا شما میگید که ماشین دست دوم نیاد، خب ما میگیم آقا اینو باید شرکت دولتی بیاد که عرضه زیاد بشه. بله. دست مردم میمیرسه، عرضه تو بازار زیاد میشه. از برادر آزاد که گفتیم که قش پیش اینا که اصلا دیگه عرضه‌ای داره نمیکنه، دولت مخصوصا خودش نمیدونم برای نجات خودروسازش که یک مسیر غلطی رو رفته.
بله.
هیچ کاری نمیکنه تا بلکه اونا تو باطلاقی که رفتن به نوعی یه جوری نگهش.
خب پس شما معتقدید برای رفع انحصار بایستی خودروهای دست دوم وارد کنیم و یا اینکه شورای رقابت دوباره احیا بشه، درسته؟
شورای رقابت یه مسکنی هستش، یه درجه
خب.
بهتر
با همون مکانیزمی که قانون تصویب کرده،
فعلا همون چه قانون غلط هم که باشه، اولی که رئیسی شورا اونقدر قدرت نداره که بگیم رئیس همه تعیین کنند، بالاخره اعضا هستن اونجا، نفرات هستن.
بله.
باز یک درجه بهتر از این بود که الان هست.
پس شورای رقابت برگرده با همون مکانیزم، در این حال خودروهای دست دوم هم وارد شه تا انحصار از بین بره، درسته؟
به شرط اینکه حقیقتو نمیگن بگن آقا باید 5% زیر قیمت بازار، یه جلسه بذارن و بگن 5% زیر قیمت بازار قیمت گذاری. شورای رقابت خب، وجود داشت که
خب چرا وارداتو آزاد نکنیم، چرا بریم سراغ خودروهای دست دوم؟
خب نه اون که الان میگم پول نداریم، به واقعا هم وضعیت تو زمان تحریم
بالاخره خودروهای دست دوم که مجانی نمیدن که،
حدمون خودرو 34000 دلاری نیست. ما الان با این اقتصادی که داریم خودرو همون 34000 دلاری هم بذارن بیاریم، 10 برابر بهتر از خودرو کردن داره تولید میشه. کیسه هوا داره، امنیت داره تو جاده ها. خودروهای 2007 2006 الان تو بازار دنیا، تو امارات شما الان برو انقدر خودرو دست دوم ریخته که اصلا کسی نمیخره، چون 5 ساله بعد اسکاتش کنن.
بله.
ما فعلا تو شرایط موجودمون مثل گرجستان خودرو دست دوم که میتونه گره‌گشا باشه بیا اصلا جا نداری. ما خیابونامو اگه بذارم باز بشه این بساط جمع بکنه، کسی خودرو نمیخواد که.
بله.
این بساط خودرو فقط الان دلالا درست کردن که این وضعیت درست.
بسیار خب، ممنونم آقای منصوری. آقای بگلو، شما هم مثل آقای منصوری معتقدید که انحصار وجود داره در حوزه تولید و عرضه خودرو؟
بله. ببینید، من حالا آقای منصوری نکات بسیار خوبی رو فرمود، آقای دادفرم بسیار نکات خوبی رو فرمود. اجازه بدید یه تکمیل بدم. اولا که خیلی جالبه که ما در دهه باز برگردیم به تاریخش، ما تو دهه 70 و 80 اصلا این بحثایی که الان داریم میشه نداشتیم، به خاطر اینکه یعنی عملا انحصاری نبوده، به دلیل اینکه واردات آزاد بوده. ببینید ما طرحی رو که باز حدود 2 هفته
پیش 150%
حالا من اصلا طرح آقای منصوری سلام عرض کردم خدمتتون، من حالا طرح بهتری رو اصلا خدمتتون، ما حدود 2 هفته پیش انجمن یه طرح خیلی بهتری رو ارائه داد که اصلا فکر کنم محبوب همه باشه. من تو من قبلش فقط یه عرض کوچکی خدمت شما بکنم. اینکه فرمودید که خیابان‌ها داره منفجر میشه آقای منصوری، حالا یه مقداریش بله، بحث این هستش که خب تولید رفته بالا، شاید توسعه شهری ما، توسعه خیابان‌های ما، توسعه ترافیکی ما به اندازه تولید
خودرو
متو. حالا من یه عرض دیگه هم بکنم. ببینید توی طرح 404 که تصویب کردیم، که حالا بنده هم در خدمت دوستان بودم این طرحو می‌نوشتیم، ما قرار گذاشته بودیم سالی 700,000 خودرو فرسوده از کف خیابان‌های این کشور جمع بشه، اسقاط بشه. اتفاقا خیلی منبع خوبی بود برای آهن‌آلات و مواد پتروشیمی که قابل بازیافت بودن. ولی خب این هیچ وقت اتفاق نیفتاد. من نمیدونم واقعا حالا سازمان نوسازی و حمل و نقل یا بهینه‌سازی مصرف سوخت آماری داره یا نه، ولی من چیزی که میدونم بسیار شاید 10% این قضیه هم اتفاق نیفتاده باشه که مایه تاسفه. یه مقدار زیادی اونه، ما سالی 700,000 تا خودرو رو جمع نکردیم از تو خیابونا، نتیجهش هم همین شد. اما اینکه میفرمایید یه طرح بهتری بدیم، اگه من فکر کنم اگه با همه موافق باشیم نظر دوستانم بدین. انجمن یک طرحی داد، گفتش که چون میدونیم ما بالاخره کسی هستیم که تای این زنجیره وایسادیم، هر زیانی که تو این زنجیره اتفاق میفته ناخودآگاه منتقل میشه به بخش خصوصی که صنعت قطع سازی هستش. ما پیشنهادمون این هست اصلا خودروهای ما با هر شکل و شمایلی از موتور 4000 سی سی گرفته تا موتور 300 سی سی هر جوری که مورد علاقه هستش وارداتش آزاد بشه با تعرفه 0%. اصلا ما موافق این هستیم، منتها ما سه تا شرط می‌خوایم، سه تا خواسته هم داریم برای اینکه اتفاق بیفته. اول اینکه تعرفه مواد اولیه وارداتی ما که داخل کشور تولید نمیشن، مثل پلی‌آمیدها، مثل ورق‌های بدنه، مثل بسیاری از موادی که بالاخره زیرساخت تولید داخلش نیست، الان دولت تازه افتاده به فکر اینکه اینها رو خودکفا بکنه و این موادو داخل تولید کنه، ولی کماکان مواد اولیه وارداتی هستن. تعرفه مواد اولیه وارداتی مورد نیاز خودروسازی و قطع سازی هم تعرفش بشه 0%. این یعنی ما یک چیزی بوده 28-30% تعرفه گمرکی که رو مواد اولیه وارداتی میخوره رو بین ببریم. قسمت دومی که اتفاق بیفته این هستش که ببینید، حالا من جناب عالی که مستثنا هستید، من خدمت مردم اینو عرض بکنم. ببینید الان قیمت خرید مواد اولیه داخلی در این کشور به قیمت جهانی هست، یعنی صبح به صبح پا میشیم میبینیم آهن تو دنیا به قیمت دلار چنده، اون قیمت دلار رو ضرب در ریالش میکنیم میرسیم به یه عددی. یعنی مثلا اگر ما داریم اینجا فرض بفرمایید ورق آهن رو بخوایم کیلو 6000 تومان، در همه جای دنیا معادل پول ما 6000 تومان هست. این که یک مقدار واقعا برای من عجیبه که ما همه جای این صنعت که میشینیم بحث میکنیم میایم با ترکیه و کره و چین مقایسه میکنیم ولی هیچکدوم مدل های اونها رو استفاده نمیکنیم. این توهین‌آمیزه که ثروت ملی من ایرانی به خود من داره به دلار فروخته میشه. یعنی اصلا این ریال وجود نداره این وسط، نه تولید کننده مواد اولیه و معادن ما به این ریال معتقد هستش، نه من تولید کننده باید به این ریال معتقد باشم. خب چرا رو به ریال نمیفروشیم؟ درخواستی که ما داریم اینه که به جای اینکه این مواد اولیه رو به قیمت جهانی به ما ارائه بدن، لطف بکنن این رو با 40% سوبسید یا یارانه هر چی اسمشو میذاریم، مثل چیزی که در چین داره اتفاق میفته. اگر شما تولید کننده قطع یا تولید کننده هر کالایی در چین باشین، مواد اولیه تولید داخلی رو میتونین 30-40% زیر قیمت جهانی بخرین. این یک مزیت بسیار بالای دیگه هم داره که جلو خام فروشی رو میگیره و میبره رو ارزش افزوده عملاً کار ما رو، و برای ما یک مزیت رقابتی تو دنیا ایجاد میکنه. اگر فرض بفرمایید که مثلا شیشه ما بهترین کیفیت رو داره، خب چرا ما مزیت رقابتی نداشته باشیم توی بازار؟ خاصه سوم داشتیم که خب موقعی که همه این اتفاقها میفته، واردات آزاد میشه، تعرفه‌ش هم قرار صفر بشه، تعرفه قطع ساز و خودروساز هم قرار صفر بشه، خواهشی که داریم که اصلا قیمت گذاری دستوری هم بردارن، لزومی نداره. این فعل خطا سالا این که میخواد اینو سازمان حمایت مصرف کننده انجام بده یا شورای رقابت، زیاد توفیری نمیکنه.
چکم آی بگیر شو یه لحظه آی منصوری
تو پاسخ جواب بده.
بفهمید آی منصوری،
درست میگم، ما موافق این موضوع هستیم، ولی به شرط اینکه ما رقابت رو در واقع عرض کردم که اجازه بدیم یه مقداری مردم حق انتخاب داشته باشن. این ما الان دست دزدامون دلاری نیستش که ما 100 دلار مثلا دست دزد کارگر خود 150 دلار میدن 200 دلار میدن، هزینه هامون هم هزینه انرژی مون هم تقریبا ریالی است. ولی خوبه همین چیزی که میگن ما بذاریم همه چیز آزاد بشه مثل همه دنیا، خود رو دست دوم هم بیاد، مردم حق انتخاب داشته باشن، اصلا قیمتا بگن آزادی چیزی برای رقابت نیست. ایران خود رو بگه من 20 میلیون میخوام ماشین رو بفروشم، ولی مردم این حق رو داشته باشن که ماشین دست دوم خارجی برای حمایت از مصرف کننده، نمیگیم زیاد، یه تعداد مشخصه که به هر حال قیمتا میگم 3-4000 دلار به اقتصاد ما هم هیچ دستمی نمیزنه. اگه بیاد حرف ایشون هم درسته و مردم حق انتخاب دارن، بتونید ایران خودرو و سایپا ماشیناشون تا 200 میلیون هم گیرون کنه، مهم چی میخرن.
ممنونم آقای منصوری،
توضیح اجازه بدیم بله من فقط این رو عرض بکنم، باز چون اینم یکی از اون شایبه هایی است که تو ذهن همه جا شد. ببینید من قبول دارم که قیمت انرژی و همینطور دستمزد در ایران رقابتی است، من تو از اون طرفم محاسباتی که ما انجام دادیم در تمام سطح قطع سازی و خودروسازی این هستش که سود بانکی که ما داریم پرداخت میکنیم یا هزینه های مالی به اصطلاح حسابداریش من بگم خدمتتون، تمام اینها رو نه تنها پوشش میده بلکه یک زیانی هم به طرف ما میاره. لذا ما اصراری بر این که اون سود بانکی رو کاهش بدین نداریم، چون از اون طرف میگیم خب یک مزیتی توی انرژی و دستمزد داریم، ولی این دوتا هم دیگر رو پوشش میده. من ترجیح میدم رو مواد اولیه خیلی بحث کنیم که 80% قیمت خود رو
شما آقای بگلو سوال من جواب ندادید. تو خودروسازی معتقد به انحصار هستید یا نه؟
با بستن واردات بله من معتقد هستم که الان تا موقعی که واردات آزاد نشه
با اون طرفی که بود
انحصار ناخواسته هست. ما اینو تاکید میکنیم انحصار وقتی... به ما اجبار کرده ما نمیخوایم.
پس وقتی انحصار هست بحث قیمت گذاری رو ما نمیتونیم بگیم.
خب من ببینید همین رو میگم شما دارین
حالا این درخواستی که شما میگید بورس نمیدونم موجود قیمت بذاره مواد اولیه
نه ببینید ما میگیم که من مثالشو بزنم روشن بشه.
حالا من سوالمو باز کنم. من الان با تولید کننده اون ظرف آب معدنی که جلو شما هست با اونم که صحبت میکنی همینا رو میگه. میگه من مواد اولیه که میگیرم این قیمته و تمام این دغدغه‌ای که الان شما به عنوان خودروساز مطرح میکنید یا قطعه ساز تولید کننده و ظرف آب معدنی و آب معدنی هم همین ها رو میگه. یعنی این درد کلا تولید
بله ولی قیمت گذاری شاملش نمیشه. ولی آب معدنی رو با هر قیمتی که دوست داره داره میفروشه. من فقط اینو اصلاح بکنم ببینید مثال ما مثل اینه که ما بگیم همه مردم با هر